بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا بر نبی خاتم گل سرسبد هستی حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاکش درود فرست و به من روشی صالح و پسندیده را هدایت فرما. مرا به راه راست و حق هدایت کن آنچنان که از این راه منحرف نگردم و نیتی صحیح ارزانیم نما آنسان که در آن به تردید نیفتم. خدایا در من هیچ خصلت و ویژگی زشت که عیب محسوب شود قرار مده مگر اینکه آن را اصلاح فرمایی و هیچ عادت مذمومی که موجب سرزنش شود در وجودم باقی مگذار مگر اینکه نیکویش گردانی و هیچ کرامتی را در من ناقص مگذار مگر اینکه آن را تمام و کمال نمایی. کریما توفیق نیایش و عبادتی خالصانه عطایم کن و لحظه مرا به خیش وا مگذار.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما الهی.
قبول باشه طاعات عبادات و راز نیازهای شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم که انشاءالله حاجات همه شما عزیزان برآورده بشه و ما رو نیز از دعای خیر فراموش نفرمایید. دعوت میکنم در ادامه برنامه تا آسمان در این لحظه سخنان حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی رو بشنوید با موضوع نماز و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. آیا نماز در زندگی ما نقشی را ایفا می کند؟ پاسخ این هست که این بستگی داره به نوع نماز ما. البته اصل نماز هم اثرگذار هست در زندگی، اما هرقدر درجات پایبندی به نماز و انجام اون مورد دقت بیشتری قرار بگیره، ما شاهد آثار بیشتری از نماز خواهیم بود. اگر ما جایگاه نماز را درک کنیم، وقتی که ما داریم میگیم حی علی خیر العمل، وقتی که در اذان صدای حی علی خیر العمل را میشنویم، یعنی بشتابید به سوی بهترین اعمال. اگر ما درک کنیم که چرا نماز بالاترین بهترین عمل هست، در این صورت جایگاهش در زندگی ما مشاهده خواهد شد. حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به سوی رستگاری. چرا نماز خیر العمل است؟ چرا نماز عامل رستگاری هست؟ دلیلش این هست که نماز هدایتگر انسان در مسیر خداست. نماز کمک میکنه به ما که جایگاه خدا در زندگی ما بالا بیاد. اولا برای کسی که براش خدا مهم نبوده به تدریج مهم شود، و بعد هم با بالا بردن جایگاه نماز در زندگی، خدا برای او به جایگاه اهم زندگی تبدیل شود، یعنی جایگاهش ارتقا پیدا بکنه. اگر چنین جایگاهی در زندگی من خدا پیدا کرد توسط نماز، من شاهد آثارش هم در زندگی خواهم بود. ولذا هرقدر نماز با توجه و معرفت بیشتری باشه، ما شاهد اثر بیشتری خواهیم بود، چرا که توجه و معرفت کمک میکنه که خداوند برای ما جایگاه اهمی پیدا کنه و محبوب تر بشه برای ما خداوند. و اگر خداوند اهم زندگی ما شد و به تدریج محبوب ترین موجود برای بنده شد، این دو نتیجه منجر به سعادت انسان خواهد شد و سعادت ما رو تضمین خواهد کرد. بنابراین خیر العمل است، چون هدایتگر سایر اعمال ما هست. به این دلیل که سایر اعمال ما رو هدایت میکنه، بهترین عمل تلقی میشود. انسانهای نمازگزار در مسیر خداوند استقامت دارند، در مسیر خداوند لغزش کمتری دارند، دچار گناه نمی شوند، خودشون رو حفظ می کنند از گناه. شما اگر زندگی شهدا را مطالعه کنید، این کسانی که خداوند چنین درجه ای را نصیب اونها کرد که در سنین جوانی به مقامات بلندی دست پیدا کردند و سعادت خودشون رو تضمین کردن، می بینیم که اینها هم اهل نماز بودن و هم به تبع نماز در کنترل رفتار دقت می کردن، گناه نمی کردن. در زندگی شهید اسماعیلی می خونیم که ایشون بسیار دقت می کرد که گناه نکنه. اگر در مجلس نشسته بود که درش غیبت انجام می شد یا کار زشتی صورت می گرفت، ایشون بلا فاصله به عنوان اعتراض اون محل رو ترک می کرد. خب چنین انسان‌هایی شایسته شهادتند، کسی که خودش رو کنترل می‌کنه. نماز از من می‌خواهد که من به خاطر خداوند دستور او رو بر امور دیگه مقدم کنم، و این تقدم در صورتی که برای انسان حاصل بشه، دیگه این انسان دچار گناه نخواهد شد. به همین جهته که ما میگیم نماز ما رو از فحشا و منکر باز می‌داره. ما این دقت رو در زندگی شهدا می‌بینیم. می‌بینیم که اینها مواظب بودند دچار گناه نشوند، و اگرم گناه کردند سریع توبه کنند. انسان نمازگزار این گونه است که یا گناه نمی‌کند، و یا اگر گناه کرد متوجه گناه میشه و توبه می‌کنه و عزم بر ترک داره، ولذا ولو به زمین بخوره اما بلند میشه، باز سعی می‌کنه تلاش کنه در مسیر خداوند بدون لغزش حرکت کند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق محافظت بر نماز رو عطا بفرماید و از مصداق کسانی باشیم که آیه شریفه حافظ و علی الصلوات رو پاس بداریم و شاهد آثارش در زندگی فردی و اجتماعی خودمون باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل 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 محمد.
ذرات جهان ثنای حق میگویند، تسبیح کنان لقای او میجویند، ما کوهدلان خاموششان پنداریم، با ذکر فصیح راه او میپویند.
خدایا ز درگاه لطف و عطایت مرانم که بس بی پناهم، ره دیگری را به جست و ندانم، اگرچه سراپا گناهم.
سجاده نشینان محفل انس، برنامه امروز تا آسمان رو هم شنیدید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه الهی، همتون رو تا ظهر فردا به حضرت حق می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
شدم ز خطا مانده از همه جا، رانده از همه جا، دل پشیمان دیده گریان، ببین این شکسته ز هستی گسسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. نیمروز چهارشنبه شما به خیر. دوستان، امروز 19 روز از مهر ماه 1396 برابر هست با 20 محرم الحرام 1439، 10 روز از شهادت سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه میگذره. برنامه های عصرگاهی امروز رادیو معارف رو آغاز میکنیم. زمان زیادی برای مرور جدول پخش نداریم، حتما توی فرصتی خدمتتون خواهم گفت که چه برنامه هایی رو قراره تا بعد از ظهر امروز بشنوید. اما برای شروع، شرح نامه 31 نهج البلاغه، توضیحات آیت الله دوری نجف آبادی و برنامه در محضر ولایت آماده هست. 15 دقیقه بشنوید لطفا. برگردیم، سعی میکنم یکی دو برنامه بعد رو معرفی کنم خدمتتون.
امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است، اسیر اینها نکنند.
علی 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 علی.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی حتی کن شیئن لو اصابه که اصابنی. حضرت فرمود من در حقیقت در آستانه دهه 70 عمر قرار دارم. حالا این بیان ما البته، ولی از قرائن و شواهد اینطور استفاده میشه که حضرت این فرمان شریف و این وصیت‌نامه شریف رو در مثلا ظاهرا سال 61 که عمر شریفشون ایراد فرموده باشن، حدودا 38 هجری قمری بعد از برگشتن در جنگ صفین، تقریبا میشه سال 61 عمر شریف، چون عمر شریف ازش 63 سال است، دو سال احیانا چند ماه قبل از شهادتشون این وصیت نامه رو برای امام مجتبی ارواح نافدا مرقوم فرمودند. بنابراین خودشم در یه بیان دیگری، البته اون از یه زاویه دیگه است، میفرمود فقط زرفت و علی ستین، یعنی من بر 60 سال در حقیقت عمرم اضافه شده، مشرف شدم، از 60 سال عبور کردم، در حقیقت 60 سال تجربه با اون عظمت از زمان پیغمبر، اونم با ابعاد بسیار گسترده. خب من در این مرحله از عمر دیگه تمام هم مقمم رو برای آخرت گذاشتم، دیگه در حقیقت دنیا پشت کرده و آخرت رو کرده، قد اقبل الاخره و ادبر الدنیا، دنیا پشت کرده و آخرت رو کرده. بنابراین تمام هم مقمم مثل اون خلبانی که اون آخرین مرحله است که میخواد از کنم زمین بشینه، دیواد همه هم مقمش رو آماده کنه برای اینکه دقیقاً رو باند قرار بگیره، رو خط اساسی باند قرار بگیره، یک زاویه انحرافی ولو یک هزارم هم نداشته باشه، خیلی دقیق باید حواسش جمع کنه. هنری خلبانی که در هنگام تکاب و پرواز یکم در هنگام فرود اومدن نشستن، عمر آدم هم همینطوره، هنگام هم پرواز انشالله پرواز درسته باشه به سوی خدا، هم هنگام فرود آمدن در محضر حضرت رب العالمین که این فرود آمدن به طور طبیعی با مرگ همراهه. ما از عالم دنیا وداع میکنیم، عالم دنیا رو به حسب ظاهر رها میکنیم و وارد عالم برزخ و عالم ملکوت و عالم قیامت و برزخ کبرا و مراحل بعد از عالم دنیا میشیم. اون فرود در عالم برزخ بسیار مهمه که ما با چه کوله باری و با چه گنجینه از علم و دانش و معرفت بر محضر حضرت رب العالمین وارد بشیم. خب کسانی سالهای آخر عمر، روزهای آخر عمر، ایام آخر عمر، همه هم مقامشون این باشه که برای آخرت کاملا خودشون آماده کنن. هم در زندگی مرحوم بو علی سینا داریم که وقتی معالجات معمولی برای قولنج بو علی سینا و کلیت بو علی سینا و اینا جواب نداد، دیگه گفت خب وای که خیلی عمری هم نداشت بو علی سینا، خیلی با عظمت 56 سال 57 سال بیشتر عمر شریف او نبود، خیلی اعجوبه تاریخ بشریت مرحوم بو علی سینا، دیگه گفت خب معلوم شد که وای که خودش متخصص این بیماری ها بود، متخصص این کسالت ها بود، ولی دیگه تمام ادویه و تریاق هایی که در اون زمان مرسوم بود و در اختیار بو علی بود همه رو اعمال کرد، دید نه هیچ کدوم جواب نمیده. آره سرکنگبین صفرا فزود از این داروها، هرچی مصرف میکرد عکس خودش نتیجه میداد، گفت پس معلوم شد دیگه کار از کار گذشته، باید برای آخرت آماده شد. همینطورم شد دیگه، مثلا آدم لباسشو بپوشه، قصد طهارتی بکنه، مثلا میگم قصد زیارتی بکنه، آمادگی کامل، مشغول عبادت در محراب عبادت و آمادگی برای قبر و قیامت. و همچنین مرحوم شیخ بهایی رضوان الله در تخت فولاد اصفهان در مقبره بابا رکن الدین یک صدایی شنید، به اطرافیان فرمود شما شنیدید؟ یکی از اطرافیان شاگرداش بودن، علما بزرگان بودن، پدر علامه مجلسی بود، محمد تقی مجلسی، گفتن ما چیزی نشنیدیم. فرمود به من گفتن که شیخ آماده باش. بله این شیخ آماده باش یعنی آماده باش دیگه، این البته این به بندگان خالص خدا میگن دیگه، شاید بعد از 6 ماه هم نکشید که شیخ دعوت حق رو لبای گفت. بنابراین گاهی اتفاق میفته. حالا امیرالمومنین که همیش براش مکشوفه، بله همه معلومه براش که چیه، اما ما ضمن ای که خودمون باید آماده باشیم، این آمادگی منافات ندارد با اینکه ما در حقیقت مسئولیت هامون رو و برای آینده جهان اسلام فکر کنیم، اندیشه لازم، تدبیر لازم، سیاست گذاری لازم، آینده جهان اسلام رو در نظر بگیریم، تا اونجایی که ممکنه محکم کاری بکنیم، تدبیری بکنیم که آینده جهان اسلام همون رو ریلی که پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام صادق ترسیم فرمودن حرکت کنی. خیلی مهمه.
جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
جان مرا جانان علی، هجر مرا پای کنم یا علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی.
همچنان با برنامه در محضر ولایت و شرح نامه 31 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. عزیزان، این نامه درسیه برای والدینی که برای آینده فرزندانشون دغدغه دارن، پدران و مادرانی که میخوان علاوه بر ارث مادی و دنیایی بخشی از تجربیات و آموخته هاشون رو به اونها منتقل کنن تا این ثروت و معرفت تو امان به زندگی اونها برکت و رحمت بده. متاسفانه زیاد پیش اومده که میراث مالی برای وارثی که از معرفت و حکمت محروم بوده زمینه فتنه و نابودی رو فراهم کرده و باعث درگیری و دشمنی فرزندان و خانواده ها شده. با این دید علاوه بر دارایی های مادی و دعای خیر، نوشتن نامه برای فرزندان و گفتن موارد ضروری و لازم برای تدبیر امور زندگی از بهترین کارهاییه که والدین میتونن در حق اولادشون انجام بدن. بخش پایانی سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح این نامه ارزشمند با هم میشنویم.
پیغمبر در قدیرخم کارو تکمیل کرد، کارو پایان برد، راه رو هموار کرد که جان اسلام اگه دست بیعت در دست امیرالمومنین گذاشته بود، قطعا سرنوشت دنیای اسلام چیز دیگری بود. همینطور که در خطبه های وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها مشهوده، ما امروز خوارجی مثل داعش نداشتیم، خوارجی مثل آل سعود نداشتیم، اختلاف و تفرقه نداشتیم، منافقین رو نداشتیم، دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن رو نداشتیم، به نام اسلام به کام اسرائیل رو نداشتیم، به نام اسلام به کام آمریکا رو نداشتیم. اگه امروز به نام اسلام این ابزار دست آمریکا هستند و همراهن با غارتگری های آمریکا در منطقه و تجاوزگری های آمریکا و جنایات آمریکا در جهان، این به خاطر نیست که ما از علی فاصله گرفتیم، در اختیار بنی امیه و بنی العباس و یزید و امرواس و حجاج بن یوسف و ثقفی قرار گرفتیم و متاسفانه عجیبتر اینه که حاضر نیستیم به اشتباه خودمونم اعتراف بکنیم. در هر صورت اون ریلی که امیرالمومنین داره تلاش میکنه، اون ریل بسیار استوار حق و حقه، اون صراط مستقیمی که همیشه در نماز میگیم اونو ترسیم میکنه، اهدنا الصراط حل مستقیم. خیلی مهمه این مسئله، مسئله مهمیه، همونطور که رهبری در نظام اسلامی امروز جایگاه ویژه‌ای داره. امام رضوان الله علیه مسیر آینده رو تا حدود زیادی روشن فرمودن، خبرگان توانستن راحت نسبت به رهبری آینده تصمیم بگیرن. رهبری بزرگوار انقلاب سکاندار کشتی انقلاب در 3 دهه گذشته بوده، با عظمت انقلاب رو در مسیر امام ادامه داده. آینده هم همینطوره، آینده هم ما خیلی باید مواظب باشیم. خداوند انشاءالله عمر رهبری رو 10 سال دیگه ادامه بده، اما در این حال خبرگان ملت، بنده هم به عنوان عضو خبرگان، به عنوان عضو هیئت رئیسه، باید هوشیار باشیم برای 100 سال بعد. من این تعبیر به نحوی به بزرگان نجف هم عرض کردم، این تدبیر برای آینده بسیار مهمه. صاحب جواهر رضوان الله وقتی میخواستن از دنیا برن، علما همه اومدن کنار صاحب جواهر با اون عظمت، پس فرمود پس شیخ مرتضی کجاست؟ منظور شیخ مرتضی انصاری بود. شیخ مرتضی انصاری اون وقت سنش 52-53 سال بیشتر نبود. این علما همه 60-70 ساله 80 ساله پیرمردای بزرگ نجف بودن، اومدن خدمت صاحب جواهر. معلومه نظر صاحب جواهر با شیخ مرتضی انصاری قدس الله سره الشریفه. رفتن شیخ مرتضی را آوردن، فرمود شیخ احتیاطاتو کم کن، چنین کن، چنان کن، و دستورات لازم داد. معلوم شد که نظر مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شیخ مرتضی انصاری که 15-14 سال 14 سال بعد از صاحب جواهر سکان کشتی مرجعیت عالم تشیع رو، این شیخ با عظمت شیخ انصاری قدس سره شریف عهده‌دار شد. خیلی مسائل مهمیه، هم بار ما باید نسبت به این مسائل حساس باشیم. امیرالمومنین که در رأس همه مخلصین عالم بعد از پیغمبر، اول مخلص عالم وجود مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه، اول بنده خدا امیرالمومنین، اول دلسوز و ناصح امین برای امت اسلام امیرالمومنین بعد از پیغمبر، او باید این مسیر رو برای آینده ترسیم بکنه. لذا این وصیت نامه رو برای امام مجتبی نوشته و آینده رو داره ترسیم میکنه. در حقیقت اینم جز مسئولیت های ماست، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. لذا میفرماد بل وجد تو که کلی و وجد تو که بعضی، تو پاره تن منی، نه همه وجود منی. تداوم وجود علوی در وجود حسنی و در وجود حسینی و در وجود علی ابن الحسین و امام باقر و امام صادق و امروز در وجود نورانی امام عصر ارواحنا فداست. این یک وجود مستمر، جلوه های مختلف داره ها، یک جلوش در پیغمبر، یک جلوش در علی است، یک جلوش در امام صادق، یک جلوش در امام رضا است و امروز هم اون جلوه کاملش در وجود نورانی امام عصر ارواحنا فداست.
کیست وصی نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراست. حیدریم حیدری، حیدری حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
سخنان پایانی آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه در محضر ولایت میرسیم. شما رو تا فرصتی دیگه که در خدمتتون باشیم به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الأغلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأغلى علي.
عزیزان شنونده، در محضر ولایت تقدیم شما شد. فردا پنجشنبه 20 مهر ماه این برنامه ساعت 3 بامداد مجدداً پخش خواهد شد. شاهد، فراز دیگر از زندگی شهید سردار همدانی و بعد از اون چراغ مطالعه با معرفی یک کتاب، دو برنامه است که از این لحظه میتونید از رادیو معارف شنونده باشید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزه که دفتر زندگی شهید حسین همدانی رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار این شهید عزیز در خدمت شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که شهید حسین همدانی معاونت نیروی زمینی و جانشینی نیروی مقاومت بسیج رو در دو دوره و فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله و جانشینی قرارگاه سارالله رو به عهده داشت و همینطور معاونت مرکز راهبردی سپاه و جانشینی سازمان بسیج مستضعفان بر عهده اون شهید والا مقام و پرکار بود. این مسئولیت‌های سخت از ایشون فرماندهی کهنه‌کار با کوله‌باری از تجربه و شناخت ساخت که سبب شد مسئولیت حساس‌ترین و مهمترین نهاد یعنی سپاه به عهده ایشون گذاشته بشه.
اخلاصی که ایشون داشت اثر خودش